با محمد آل محمد محشور شوید. صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله، لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. صلوات خط بفرمایید. بس و صحبتمون درباره هدایای سفر مرگ بود. به حول و قوه پروردگار شاید بتوانیم امشب این مطالب رو به پایان برسانیم که انشالله این دو سه شب باقی مونده رو از فرمایشات آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام که چراغ زندگیمون هست، مشعل راهمون هست، راهنمایمون هست، انشالله بهره بگیریم و استفاده کنیم. تا به اینجا رسید که پرسترات هم از ما هدایای طلب می کرد. پرسترات از ما اخلاص در عمل رو خواست و حسن الخلق رو خواست و کثرت ذکر الله، زیادی ذکر خدا و یاد خدا را خواست و احتمال الازا تحمل اذیت ها رو. خب مقدار این مطالب رو دیشب عرض کردیم. اخلاص به منزله روح عمل است، جان عمل است. عملی که اخلاص درش نباشد اون عمل مرده است، اون عمل زنده نیست. هر عملی که ذره اخلاص در اون دمیده شود، اون عمل می رود بالا و صاحبش را هم می برد بالا. الا لله دین الخالص. آگاه باشید که دین خالص برای خداست. سلام علیکم. لقاء خدا، رضوان اله، همه در گروه در حقیقت اخلاص و بندگی اوست. آخرین آیه سوره کهف خداوند این گونه بیان می‌فرماید: فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. هر کسی که در انتظار لقاء خداست، میخواد خدا رو ملاقات کنه، میخواد خدا رو ببینه. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. باید اولا مرد عمل باشه، مرد علم و مرد سخن و مرد حرف. خیلی کاریزش بر نمیاد. فلیعمل، عملش هم باید عملا صالحا، باید عملش هم صالح باشد، یعنی طبق موازین دین خدا، طبق دستور خدا از اون این عمل صادر شود، این عمل صالح است. شاید بین 40 الی 70 بلکه این حدودا بیشتر در قرآن صحبت از صالح و عمل صالح شده که پیغمبر میفرماید خدای من علقنی به صالحین. حضرت زهرا میفرماید علقنی به صالحین. حضرت ابراهیم الهی علقنی به صالحین. حضرت یوسف علقنی به صالحین. حضرت زهرا یه جمله عجیبی دارن، خدایا من ملحق کن به سالین من مزا، به سالین گذشته، سالین فعلی و آینده. و با عمل، عمل صالح که ولا یشرک به عبادت ربی احدا، هیچ کس رو در عبادتش، در کاراش شریک نکن. خدا می فرماید انا خیر و شریک، من شریک خوبی هستم، اگر کسی کاری رو برا من و دیگری انجام بده من سهم خود به من رفیق ببخشم. یعنی صاحب عمل دیگه از من چیزی طلب ندارا. دقت کردی چی شد؟ خیر و شریک با دیگران خوبم، با خدا اگه شریک بشی کار بدیه. هیچ کس با خدا شریک نکن، فقط خود و خدا رو. لذا فرمود من شریک خوبی هستم، اگر کسی از کاری انجام بده که بخوا دیگری رو با من شریک کند من با اون شریکم کنار میام، به چی نمیخوام بگم مالتون اجر و پاداش و عمل رم اون آقا بگم برای شریکت بگی، شریکم بگیر، چیزی من از من چیزی طلب نداره. خب اینجا ببین میفرماید اگر کسی فمن کان یرجو لقاء ربه، خواه خدا رو ملاقات کنه. خواه اکثر یعنی تفاسیر خیلی از بزرگان روایات، خواه شاید در قرآن چندین بار صحبت از لقا شده، اکثرا لقا رو به معنی مرگ معنا میکنه، معنی مرگ معنا میکنه، یعنی مرگ یا بهشت خدا یا جهنم خدا. مثلا وقتی با جزای اعمالش روبرو میشود فردای قیامت، وقت این عمل میشه میگن خب این لقای باید ثواب اجر پاداش، در صورتی که این هست مصداقش که چه شک نداره، اما لقا یک معنای دیگر هم دارد. اون درک خدا، حضور خدا، لمس خدا با قلب، با روح و جان، نه با این دستور چشم ظاهر، نه، یعنی کاملا خدا رو احساس کنه، حضور خدا رو. این هو معکم اینما کنتم، نه نه اقرب الی من حبل الورید، نظیر اینا، اینا رو کاملا انسان درک میکنه. یعنی لقاء این چنینی کماله، بلا فردای قیامت اون لقای اجباری که یزیدم اون لقا رو داره، ولی چگونه خدا رو لقا داره؟ ولی با عذاب خدا، با عقوبت خدا، با خشم خدا، با خلاصه تنبیه خدا، فرعونم داره. اون لقا برای همه حاصل میشه. یا ایها الانسان انک کادن الی ربک کدن فملاقی، تو به سوی پروردگار میدی و اونو ملاقات میکنی، شکی هم درش نیست. اما به قول حافظ من که امروزم بشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ من امروز باید این لقا برام حاصل بشود. حضرت زهرا سلام الله علیها در میان ادعیه ما در ماهای در ایام فاطمیه مفصل ادعیه رو اونجا عرض کردیم که بیبی عرضه می دارد خدایا من می خوام تو را ببینم حتی انظر لک الی یوم القیامه، از حالا می خوام تو را ببینم تا روز قیامت. خب این دیداری که حضرت زهرا می خواد، امیرالمومنین می خواد، یا امام حسین در دعای عرفه چی می فرماید؟ فقط رأیتو که ظاهرن فی کل شی، درسته؟ من تو را در همه چی دیدم. امیت اینو ناتراک، کور باد چشمی که تو را نمیبیند، یا بعضی اینطوری معنا کردن کور است کسی که تو را نمیبیند. رب ارنی انظر الیک، این خیلی مهمه. اون وقت گفت که تو رسی به تور سینا، ارنی مگو بو بگذر که نیرزد این تمنا به جواب لنترانی. اون کسی که مقدار معرفتش بیشتر بود گفت نه، تو رسی به تور سینا، ارنی بگو بو مگذر چه خوش است از او جوابی چه ترانی لنترانی. اما اون کسی که به این لقا رسیده بود گفت نه، ارنی تو رسی به تور سینا، ارنی کسی بگوید که تو را ندیده باشد، تو که با منی همیشه، چه نیاز ترانی. لذا اون کسی که حقیقت توحید رو درک کرده، حقیقت خدا رو درک کرده، اون همیشه میبینه. لذا ائمه برای آموزش ما، یاد دادن ما، ما میگن این گونه باشید که خدا رو همه جا ببینید. به قول بابا طاهر، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به دریا بنگرم دریا تبینم، به هر جا بنگرم کوه در و دشت، نشان از قامت رعنای تبینم. خب اگر انسان به این مقام توحید رسید که لا مؤثر فی الوجود الا الله، وقت اخلاص در عمل دارد، هر چه بخواه خلق به ما بدن خدا بهتر از اون نمیده، خدا بهترش میده. خب اخلاص در عمل رو پر صلات از ما میخواد. خب اخلاص در عمل تو یه بحث خیلی مفصلی، اگه بخواه برای هر کدام اینا روایات و احادیث ما بخونیم یه مانوزا زمان میبره. حالا ما یک گریزی و حسن الخلق، پر سراد میگه خوش اخلاقم باش، خل خلقم باش، بد خلقی نکن. فرمود اول ما یوز و فلمیزان حسن الخلق، افقل ما یوز و فلمیزان حسن الخلق. اول چیزی و سنگین ترین چیزی که در میزان حسنات شما میزنن خوش اخلاق است. فرمود آدم بد اخلاق لا محاله فی النار، آدم خوش اخلاق، خوش برخورد، خود ساخته در بهشت. و کثرت ذکر الله، اون وقت این کثرت ذکر الله از حضرت سوال میکنن آن منظور چیه؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، اینه تسبیح حضرت زهرایه. یا مستمرن زبان ما به ذکر خدا، یا ایالذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. فرمود بله این اذکار خوبه، ما انکار نمی کنیم این انسان زبانش مرتب به یاد خدا ذکر خدا باشه، اما منظور کثرت ذکر این نیست. چی آقا؟ فرمود هر وقت با فعل حرامی، با گناهی، با معصیتی روبرو شدی، به یاد خدا بیفتی، اون گناه رو ترک کن. اگر کسی این حالت پیدا کرده، این دائم ذکره، این کثرت ذکر داره، این جز اینا هست. هر کس هم از یاد خدا غافل بشود، شیطان برش مسلط میشود. اونجا که یاد خدا، ذکر خدا هست، آرامش هست، طمأنینه هست، سکینه هست، آره، وقار هست، جلا هست، نور هست. خیلی. و تحمل اذیت ها. خب حضرت فرمود ما اوزیه نبیان قدر مازید، هیچ پیغمبری به قدر من اذیت نشد، حیاتن و مماتن. آقا امروز من فکر نمی کنم که، یعنی در زمان ما الان، حضرت عیسی اذیت شده باشه، اذیت بشه، حضرت موسی در اذیت باشه، حضرت ابراهیم در اذیت باشه. البته اونا از باب در حقیقت همراهی با غم و قصه و اذیت و ایذایی که پیغمبر ما میشه، اونا ممکنه همراهی که قطعی ممکنه قطعا همراه هستن، اما اونا مستقیما اذیت نمیشن. اونا به خاطر که پیغمبر، امت پیغمبر هنوزم دارن اهل بیت پیغمبر اذیت میکنه. این وهابیت، این داعشیا، این آل سعود لعنت الله علیهم اجمعین، اینا همه دارن پیغمبر اذیت میکنن، هنوزم اذیت اینا ادامه داره. لذا این که حضرت میگه هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشده، هم کیفیت ملاک هم کمیت. کدام یکی از انبیا رو شما در نظر بگیر اون بلایی که این امت سر اولاد پیغمبرشون آوردن شما نظیر نداره؟ درباره حضرت یحیی بن زکریا داره، خب سرشو بریدن اما دیگه زن بچهش اسیر نکردن، طفل 6 ماهشه سر نبریدن، دیگه بدن فرزندش علی اکبر اربا نکردن، دیگه بدن حضرت عباسش و برادرش رو دیگه دستاش قطع نکردن، عمود آهنین نخورد و اون خیماش قارت نرفت، انگشت رو با انگشت در نبریدن، دیگه سر رو به نینجز نزدن، 20 منزل نشر خوندن، اون حد و حرمت هایی که اولاد پیغمبر رو کردن الانم دارن میکنن. الان گفتم در یک مجالس وهابیون لعنت الله علیه مجمعین، اصلا این کل این مراسم ما رو کفر میدانن. خدا شاهده میگن عزاداری برای امام حسین کفره. هر کس عزاداری میکنه یعنی یا باید توبه کنه، اگه توبه نکرد کافر است و باید بکشیدش. شما این که گاهی مثلا در حالا بعضی جاها مثلا پاکستان، جایی دیگر که به عزاداران ابی عبدالله حمله میکنن، اینا رو میکشن، اینا اصلا فاجعه قتل میدونن ما رو. اینا این هنوز این اذیت تعمل یعنی ادامه داره. پس هیچ پیغمبری نکمن نکیفن آره اندازه پیغمبر ما اذیت نشد ابدا هرگز. خب اون وقت فرمود پس این تعمل ما دشوش، اما هدیه مالک جهنم، مالک جهنم هم از ما هدیه میخواد. اون چی میخواد؟ که صلوات بفرستید. مالک جهنم هم میگه منم 4 تا هدیه میخوام. تو چی میخوایی جناب مالک جهنم؟ البکا من خشیت الله، 1، و صدقت و سر، صدقه پنهانی، 3، ترک المعاصی، 4، بر الوالدین. خب اینا هر 4 تاش خیلی مهمه، یعنی کسی اینا رو داشته باشه کامل خدا شاهده. یعنی این 40 تایی که عرض میکنیم ما، اینا اصلا ریشه و اساس همه کمالات. شما رو این 40 تا هدایه بعد بشینید فکر کنید، تحمل کنید، تدبر کنید، تعقل کنید، بعد ببینید که اگر کسی این تو این دنیا به فکر کسب این 40 هدیه باشد، ببخشید، یه مسلمان کامل میشه، یه مسلمان خوب خوب با نمره 20، اونم نمره‌ای که خدا پیغمبر بهش میده. اینطور که نیست. خب البکا من خشیت الله، مالک جهنم میگه باید من تو چشمت عشق ببینم از خوف و خشیت خدا، نه از گرفتاری های دنیا. زنت عذیتت کرده، زن شوهر عذیتش کرده، حالا ورشکست کرده، مسائل دیگر، این گریه میکنه، حالا مجلس امام حسین بانه قرار میده را گریهش، خب اشکال نداره، دستش درد نکنه، اما این نباشه. از خشیت خدا، از خوف خدا عشق بریزه. خب خشیت، اگر کسی میخواد اهل خشیت بشود لازمش چی آقا جان؟ اول باید علم داشته باشه. چون اگر علم نباشه، تحصیل نباشه، دانش نباشه، معرفت نباشه، خشیت نمیاد. خداوند در قرآن خشیت رو منحصر کرده به چی؟ به علم. انما یخشی الله من عباد العلماء. خب این باید علم کسب کنند. لذا فرمود اعرفکم به رب، اخشاکم من رب. هر کسی اعلم شد، افقع شد، اخشا هم شد. این خشیت لازم. خب در نماز باید خضوع و خشوع باشه، چون وقتی که خضوع و خشوع در نماز چه زمانی حاصل میشه؟ زمانی که انسان در نماز خدا رو رؤیت کنه، خدا رو ببینه. وقتی خدا رو دید و حس کرد و لمس کرد، واقعا خودش رو در منظر خدا، در محضر خدا، در مقابل دید پروردگار دید، اون وقت بی اختیار خضوع پیدا میکنه. خضوع یه حالتی است که در ظاهر بدن ظاهر میشه، در اندام و در هیکل و در سر و حرن خفداده میشه. خشوع در حقیقت در قلب است، اما خضوع در ظاهر است، شاکل انسان. داشت منشأ خضوع هم از کن باز همون رؤیت قلبی است، رؤیت قلب است. لذا اگر ما در رؤیت داریم، در آداب نماز که بیشتر گرفتار شیم، حضرت فرمود اگه در نماز مثلا حالا یه دست کشیدی به محاسنت، فرمود همین مقدار از ثوابت کم میشه. دکمه پیرنت بستی در نماز، نمیدونم، خلاصه لباس درست کردی، هر حرکتی که غیر توجه به خدا باشد به همون مقدار از نمازت کاسته میشه. ما در بعضی از روایات داریم که در موقع قنوت نماز انگشت رو برگردانید به کف دستتون، این روایات رسید. من یادم یه وقت یک کسی از استادمون آیت الله فلسفی سوال کرده بود که آقا این روایت که رسیده شما در موقع قنوت دستتون مثلا انگشت رو نگیره برگردانید، آیا این ایشون خیلی فقیهانه جواب داده بود، فرمود همون مقدار که حواست بره پلو انگشتر تا برش گردنی، همین مقدار نمیارزه از خدا غافل بشی، همین مقدار غافل بشی. مگه ما اول قبل از این که خلاصه آره وارد نماز بشی یک کار کنی، یا آنقدر حضور قوی باشه که برگردوندن انگشتر تو رو همین مقدار از خدا غافل نکن، محو در خدا. بلیزا اینجا میاد اشکال میکنه بدبخت بیچاره وهابی یا اون آدم جاهل، میگه پس چطور علی انگشتره در حال نماز داد؟ شما میگید تیر رو از پای حضرت در آوردن، حضرت حالیش نشد، اون وقت انگشتره در حال نماز داد، چطور صدای این سائل رو شنید؟ این کمال نماز علی است. علی وقتی در پیشگاه خدا ایستاده، اون میگه خدا فرموده و اما فهم سؤال فلا تنهر، سؤال رد نکن، علی سؤال رد نکن. این با آیه و اما سؤال فلا تنهر جواب این سؤال رو داده. این شده مظهر یا من لا یشغله سمع عن السمع فعل عن فعل، ای کسی که هیچ کاری تو رو از کار دیگر باز نداشت. اینه آیه انفو فی سبیل الله ولا ترغب عید کن تهلکه، این تعمیم داره، این دیگه زمان و مکان که براش تعیین نکرده چی انفاق کنم، مالم رو، ثروتم رو، عمرم رو، جوانیم رو، آبرویم رو، انگشترم رو، هر جایی که مصداق پیدا کرد باره در راه خدا انفاق ببخش. پس خشیت از خوف خدا. مالک جهنم میگه اگر یه قطره اشک بریزید از خوف و خشیت خدا. آره گفتم خدا شده دو قطره اشک خیلی ارزش داره، قیمتش جز خدا کسی نمیدن. یه قطره اشکی که برای امام حسین ریخته میشه، یه قطره اشکی که از خوف خدا و خشیت خدا دل شب بر گناهانمون بر معاصیمون میریزیم. سلام علیکم و رحمت الله. دوم و صدقت و سر. مالک جهنم میگه برای من باید صدقه های پنهانی بیاری. آره، صدقه پنهانی. صدقه دادن در تمام، اگه انسان قصد ریا نداشته باشه همش خوبه، اما باید صدقه پنهانی مخفیانه یه اثر دیگر داشته که امام حسین در دل شب، امام حسن، ائمه، امام صادق شبها از تاریکی شب استفاده می کردن در خانه فقرا و نیازمندان می بردن. اگه خدا روز از اینا گرفته بوده، مگه امام صادق اگر روز انفاق می کرد ریا تو کارش بود؟ نه. چرا شب داده؟ تو میگه این شب افضله، بهتره. یه وقت از اون طرف دیگر، آخه تو یه جهتش اینه که شما وقتی شب میری مخفیانه انفاق میکنی، اون کسی هم بهش انفاق کردی آبروش نرخته، تغییر نشده، حیثیتش حفظ شده. تو اینجا اخلاص داری روز مخابری بدی، علنم بدی، تو اخلاص داری، ولی او خجالت میکشه، او شرمش میاد. پس این یه بود که تنها نیست، تو خودت تنها در نظر نباید بگیری. حالا تو اخلاص داری دست درد نکن، اون بنده خدا خجالت بکشه. یعنی یکی از عللی که ائمه صدقه رو مخفیانه دل شب میدادن، خب ممکنه ده ها علت داشته باشه، ما که همیشه نمیفهمیم خدا وکیلی ها، ما چقدر علم داریم. یکیش این است که هم از ریا و تظاهر مسئونه، هم آبروی طرف مقابل محفوظه. لذا صدقه سر هر نوع کار خوب پنهانی، این خلاصه مالک جهنم میگه من مشتری این نوع صدقه هستم. این نوع صدقه چیز خوبی است، حالا چه صدقه مالی باشه یه مثال دیگه. و ترک المعاصی، ترک گناهان، کلا ترک معاصی. خب میتونه انسان به اینجا برسد هیچ گناه نکنه؟ میشه، اگر بدانه معصیت چی میکنه با او، قلبش خراب میکنه، قصی میکنه، تو از سلب توفیق میکنه، خواهیم دیگه گناه نمیکنه. ما اگه پی ببریم به بدی گناه، بدی معصیت، زشتی گناه رو حس کنیم، اما انسان گناه نمیکنه. و بر الوالده، ای کاش تمام جوانهای ما، تمام فرزندان ما، والله این آیاتی درباره احسان به پدر مادر است، روایاتی که راجع به احسان پدر مادر، اکرام و احترام پدر مادر است، کاش جوانای ما چه دختر چه پسر همه میشنیدن. ولی افسوس، افسوس که مرتب شکایت میرسه از نایی پدر مادرها که بچه ها اذیت میکنن، متمردن، سرکشن، نمیدونم، خیلی خیلی. در صورتی که خدا فرموده و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا ولا تقل لهما اف، شاید چندین آیه راجع به احترام پدر و مادر روایات دیگه زیاد که بوی بهشت ار 500 سال را استشمام می شود، اما آقا والدین بوی عزرت هرگز استشمام نمی کند. صلواتی خط بفرم سمان آمان. احسان به پدر و مادر، حرمت پدر و مادر کم که نیست. و قضا رب و کلا تبدو الا ایه و بالوالدین احسان ها آمده در کنار عبودیت و بندگی خودش قرار داده. آره، خیلی عجیبه. حق پدر و مادر میگن آنقدر زیاد بوده که یکی از عنایاتی که خداوند به پیغمبر کرد این بود که آره، یعنی پدر مادر رو درک نکرد. یعنی اگر پدر مادر رو درک میکرد شاید پیغمبرم از عهده‌اش بر نمیاد. لذا قبل از اینی به دنیا بیاد بابا رو از دست میده، خدا منت نهاده بهشون، کارش آسان کرده. آره، و 2 سال یا نهایت 4 ساله بوده مادر از دنیا میره که دیگه این بار مسئولیت احسان پدر و مادر، یا خدایی نکرده بلند با پدر مادر درشت حرف بزنه، عقل کنم که یکی از عبادت ها یکی نست النظر رو به رحفتن الی والده، نظر به پدر مادر روی رحفت و محبت عبادت. بگر حضرت یوسف بندی خدا چگاه کرد که نبوت نسلش قد شد؟ میگن از مرکب دیر پیاده شد. چند تا علت، یکیش میگن دیر پیاده شد، باز زودتر تا چشمش به پدر افتاد زودتر پیاده میشد. بعضی گفتن نه، عباش رو آداب بوده در مقابل بزرگان، باید دستاش از درون عبا میابرده بیرون، نیابرده. حالا هرچه بوده یک کم احترامی یا دیر احترامی، چون بی احترامی که اصلا دروغه، حرامه کسی بگه حضرت آره یوسف به پدر مادر بی احترامی کرده، برای پیغمبر خدا حرام و گناه. نه، دیر احترامی یا بگیم کم احترامی. این همونجا جبرئیل یه دستت باز کن، دست باز میکنه نوری از کف دستش، میگه چی بود؟ نور و نبوت بود. دیگه نسل تو پیغمبر عمل نمیاد. این چیه؟ و نظیر اینها، نه نظیر اینها. اون وقت ببینید، پس بر به والدین، احسان به پدر و مادر، این جزء هدایایی است که مالک جهنم از ما میخواد. میگه اگه میخواد تو رو راحت کنم بری از اینجا عبور کنی، یه باید گمرک چی؟ یه باید بپردازی بد بری، این رو برد نمیدون. خب بعد از این آقا، حالا میخوام وارد بهش بشیم، مالک بهشتم میفرماید منم 4 چیز ازت میخوام. تو چی میخوایی؟ صبر علی المکاره، صبر در مقابل سختی ها و ناگواری ها و مشکلات زندگی. خیلی فستقم کما امرت، فصبر کما صبر اولو العزم منر جی رسول. چقدر سخت، چقدر دشمن. حضرت فرمود این آیه من پیرم کرد. فستقم کما امرت، فصبر کما صبر اولو العزم منر رسول. سوره هود پیرم کرد، شیبت نیست، سوره هود و اخوات و برادرانش، سوره قیامت، سوره واقعه، اینا من پیرم کرد. چند تا سوره بود پیغمبر فرمود اینا من پیرم کرد. خب هر کسی که نمیتونه خیلی سخته. و شکر النعم، شکر بر نعمتهای الهی بهش میگه. خب بله، توی این که صبر بر سختی ها رو باید بول شهید بهشتی خدا رحمتش کنه، بهشت رو به بها میدن نه به بهانه. و شکر بر نعمتهای خدا. خب لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. از دست و زبان که براید، که از عهده شکرش به در آید. بنده همون به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد. خداوند به حضرت داوود، به حضرت موسی، علی نبی اینا و آلی و علیهم السلام درباره هر دو داره. فرمود میتونین شکرنامه به جا بیارین. خب حضرت داوود بنده خدا میگن خدایا چند روز ما فرصت بده فکر کنم همینجوری که فکر کرد و بعد سه روز یا بیشتر کمتر ندا آمد. خب داوود چی شد؟ گفت خدای من هرچه فکر کردم دیدم نه دیدم اگه بابا از عدوی شکر بده نمیتونم دیدم اگه شکر کردم باید شکر کنم که شکر کردم تسلسل لازم یا تسلسلم باطله. حالا این جمله را از داوود نفرمود، تسلسل عبارت فلسفیه اما کلامش درست. گفت خدا من دیدم برای هر شکر باید شکر کنم دیگه، نعمت چیه دیگه؟ نه من بگیم نمیتونیم بهتر خدایا نه. تا این جمله رو گفت ندا آمد شکرن آل داوود، شکرن آل داوود، آل داوود شما شکر کردید درسته. ما همین مقدار اقرار و اعتراف به این که نمیتونی خود شکر، حتی فقط کار ما رو آسان کردن. فقط اگه انسان بدانه هادا من عند الله، حتی شکرن لله، شکرن لله هم یک جا خودش محفوظ که خیلی هم سواره شد. شیخ عباس تو مفاتیح نگاه کنید، یکی از جایی که مقدر مفصل شیخ عباس اونجا صحبت کرده به ذکر سجده شکر. آره خیلی جان که اقلش سه تا شکرن لله، شکرن سه الاسه، هر نعمتی به دادن شکر، هر بلایی دفع شد شکر. او فرمود همین مقدار که انسان بدانه هازا من عند الله، اون چه که به من رسیده من بدانم از نایه خداست، همین شکر، همین شکر. حالا اگر حالا به جا مصرف کردم، به موقع مصرف کردم، شکر حقیقی و واقعی مصرف هر نعمت جای خودش، کفرانم مصرف نعمتات غیر جای خودش، اون دیگه هنوز بهتر. ولی گر شبی در خانه جانان مهمانت کنن، گول نعمت را مخور، مشغول صاحب خانه باش. یادت نره سر سفره کی نشستی، یادت نره سر سفره جایی مثلا تو حرم یه سفره مفصلی بیندازن مثلا غذای قشنگ، تا رفتیم چشمون با اون غذا آلما تاله نرفتیم الحمدلله، اون وقت چشمش بیفته به غذا های خیلی جالب، یادش بره که تو حرم امام رضایه، یادش بره که آی این خیلی بی‌انصافیه دیگه. ما هر روز سر سفره نعمت خدا و اعلان بد نشستیم، متنعم به نعمت های الهی است. پس میفرماید که آری بهش میگه شکر علی النعم و انفاق المال فی طاعت الله، میگه انفاقت هم باید درست باشه، به اندازه توانت باید انفاق داشته باشی. انفاق فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم لتعلوا که. خب انفاق مخصوصا در راه امام حسین، در راه اهل بیت، اگر انفاق کردی بدون حساب، بدون حساب بهت میدن. اگر نه بدون حساب آله نکردی، از مالت، جانت، وقتت، عمرت، خلاصه مقدار کنسی گذاشتی، آره این ضرر کردی، ضرر کردی. هر کسی، هر کسی بخواه خدایی نکرده اینجا در مجالس امام حسین، از منبری گرفته، از مدا گرفته، از مجلس، هر کدام بخواه سنگ تمام نگذارن، آره اجرشون ناقص می شود، اجرشون ناقص. دیگه چی آقا جان؟ جمله آخری که بقیش دیگه باش فردا شب، و حفظ الامانه فی الوقف، حفظ الامانه در وقف. بهش میگه اگر میخواب وارد من بشوید، باید اگر موقوفات رو متولی هستی، دسترسی داری، در اختیارت هست، باید مواظب موقوفات باشی که حیف و میل بی جا مصرف نکنی و الا گرفتار میشه. عرضم تمام. صلوات خدا بر خدا. شب هفتم از امشب دیگه آب رو بر آل الله میبنده. لا اله الا الله، لا اله. میان این حرم بچه های شیرخوار، طفل شیرخوار علی بن الاصغر هست. لا اله الا الله. غم مخور ای کودک خاموش من، قتلگاهت می شود آغوش من. غم مخور ای کودک نیکو باشم، من خودم تیر از گلویت می کشم. آنقدر زاری مکن از بحر آب، چون خجالت می کشم من از رباب. حسین جان